به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. سازمان پیمان امنیت جمعی روز جمعه جلسه را برای بررسی راه های تقویت مرز بین تاجیکستان و افغانستان برگزار کرد. خبرگزاری انترفاکس به نقل از بیانیه مطبوعاتی دفتر مطبوعاتی این سازمان گزارش داده که در این جلسه که در دارالانشای پیمان امنیت جمعی برگزار شد، تقویت و تجهیز مرز تاجیکستان با افغانستان مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه همچنین فهرست سلاح‌های نیروهای مرزی تاجیکستان در مرز افغانستان مورد بحث قرار گرفته است. افغانستان و تاجیکستان 1357 کیلومتر مرز مشترک دارند. با وجود به رسمی شناختن حکومت طالبان توسط روسیه و افزایش روابط اقتصادی و تجاری بین کشورهای آسیای مرکزی و طالبان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، این کشورها بارها نگرانی‌های امنیتیشان را در مورد افغانستان ابراز کردند. حکومت طالبان رسما به ممنوعیت صادرات افغانستان به هند از طریق پاکستان اعتراض کرده است. رسانه‌های پاکستانی دیروز گزارش دادند که یک هیئت عالی رتبه به رهبری معاون وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در سفری اخیرش به این کشور مذاکرات مفصلی با مقامات پاکستانی درباره این موضوع انجام داده است. منابع دولتی پاکستان به رسانه‌های این کشور گفتند که هیئت طالبان خاطر نشان کرده که پاکستان از ماه می امسال اجازه صادرات کالاهای افغانستان به هند از طریق بندر واگرا نداده است که این امر با توافقنامه تجارت ترانزیتی افغانستان و پاکستان در سال 2010 در تضاد است. هیئت طالبان به ماده ای از این توافقنامه که به افغانستان اجازه می دهد از طریق بندر واگا به یک کشور سومی صادرات داشته باشد اشاره کرده و نگرانیش را در مورد آن ابراز داشته است. این منابع گفتند که هیئت پاکستانی به رهبری معاون وزیر تجارت پاکستان سیاست جدید را برای مقامات طالبان توضیح داده و گفته که پاکستان از ماه می امسال تجارت کشورهای سومی با هند را از طریق پاکستان ممنوع کرده است و این تصمیم به دلیل تنش‌های اخیر گرفته شده است. ایرج رهبر رئیس اتحادیه تولیدکنندگان عمومی تهران میگوید که صنعت ساختمان به ویژه در تهران به دلیل اخراج کارگران افغان با مشکلات جدی مواجه شده است. او در گفتگوی با خبرگزاری النا که روز جمعه منتشر شد گفت که بیش از 50% کارگران ساختمانی در تهران افغان بودند و اکنون که آنها کشور را ترک کردند برخی از پروژه ها به تأخیر افتاده و تولید کاهش یافته است. رهبر می‌افزاید که کارگران افغان قبلاً در زمینه‌های مختلفی از جمله سیمنت‌ریزی، سنگ‌تراشی، بنایی و کارهای عمومی کار می‌کردند و اکنون یافتن کارگران ایرانی برای این حرفه‌ها زمان می‌برد. و همچنین گفت که کارگران ایرانی به کارهای ساختمانی ساده علاقه چندانی ندارند زیرا دستمزد آنها پایین است، اما کارگران افغان با دستمزد پایین بدون بیمه اجتماعی رنج زیادی میکشند، به همین دلیل کارفرمایان آنها را در اولویت قرار میدهند. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان صنعتی تهران همچنین گفت که دستمزد یک کارگر ایرانی برابر با دو کارگر افغان است. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران روز جمعه از استانبول گزارش داد که تهران موافقت کرده است که با طرف‌های اروپایی درباره موضوع هسته‌ای ایران به رایزنی‌ها ادامه دهد. او در پیامی که در صفحه ایکس خود منتشر کرد نوشت: ما به شدت از موازی آنها در مورد جنگ تهاجمی اخیر انتقاد کردیم و موازی اصولی خود را به ویژه در مورد مکانیزمی به نام اسنپ‌بک روشن کردیم. برخی از خبرگزاری ها پیش از این گزارش داده بودند که مذاکرات استانبول ممکن است بر اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران متمرکز باشد. غریب‌آبادی همچنین در پیام خود گفت هر دو طرف برنامه های مشخصی داشتند که جنبه های مختلفی آن بررسی شد و تصمیم گرفته شد که رایزنی ها ادامه یابد و اما جزئیاتی درباره برنامه های مشخصی را نکرد. معاونان وزیر امور خارجه ایران و نمایندگان فرانسه، جرمنی و بریتانیا روز جمعه 25 جولای مذاکراتشان را در استانبول آغاز کردند. و رمضان قدیروف رهبر چچن در شهر بدروم ترکیه از غرق شدن نجات یافت. رسانه های ترکیه روز جمعه گزارش دادند که این رویداد روز پنجشنبه در یک هتل 5 ستاره در منطقه کاینار شهر بدروم رخ داد، زمانی که رمضان قدیروف به داخل آب افتاد و اندک پس از آن بیهوش شد. طبق گزارش ها و برای آب بازی وارد آب شده بود، اما ناگهان کنترلش را از دست داد و به زیر آب رفت. گارد ساحلی ترکیه و کارکنان هتل پس از مشاهده وضعیت بحرانی او بلافاصله مداخله کردند و او را از آب بیرون کشیدند. رمضان قدیروف رهبر چچن از جمله متحدان اصلی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به شمار می رود که به جنگ روسیه با اوکراین نیرو فرستاده است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به فایلم خارپوستان الی صنف حشرات صحبت های داشتیم. ما گفتیم که فایلم خارپوستان ایکونیو یا هم ایکونودرماتاک است، از لفظ یونانی گرفته شده که به معنای خار میباشه و بالای جلد از یا که از ساختمان های خار مانند وجود داره که از کلسیم کربونی ساخته شده و بیشتر از فایلم خارپوستان که میباشه بیشتر نازاد میباشه و ولی بعضی از یا که هسته ساکن میباشه و بعضی از یا هم شنا کننده میباشه که مشخصات ایکاینو در متایسته که یا تنظر یز یا شوایی میباشه و در حیوان بالغ تنظر پنج جانبه داره و در لارو تنظر دو جانبه داره که با واسطه اپیدرمیس پوشانده شده و جهاز اسکلت آهکی داخلی دارن، استحاله دارن و سیستم عصبی دارن و سر و دماغ ندارن. بعد از راجع به ستاره بحری صحبت کردیم که ساختمان بدن از یا که از به ستاره شبهه داره و در قسمت بالای و پایینی بدنشان در هر دو طرف دو قسمت مرکزی زی ساختمان گردی حلقوی دیده میشه که در قسمت پایینی بدن در هر دو طرف در قسمت مرکزی ساختمان گردی حلقوی دیده میشه که در قسمت پایین زیا دهن واقع شده که به نام اورال و در قسمت بالای زیا مخرج واقع داره. بعد از راجع به فایلم حیوانات مفصله صحبت های داشتیم که به زبان بیولوژی همه حیوانات به نام آرتروپودایات میشه که در زبان یونانی آرترو به معنای بند حلقه و پودا به معنای پای میشه که به این حیوانات جنفید هم میگن که این حیوانات در هر محیطی یافت میشه که در این فایلم حیوانات بزرگ از یک از خارچنگ میشه که طول از یا به 3 متر میرسه و در ژاپن پیدا میشه و مشخصات میارت رو پرودایی بود که دارای تناظر دو جانبه هستن و بدنشان از 3 قسم از سرش کما پایم تشکیل شده و سیستم دوران خونشان باز میباشه و در هنگام بلوغ چندین مرتبه جلد خود را از دست میده. بعد از راجع به استحاله ازی خواندیم که در بعضی ارت پرودا استحاله مکمل و در بعضی از یا استحاله نامکمل دیده میشه. بعد از راجع به طبقه قوانی فایل مارت رو پرودا پرداختیم که از 5 ببخشن از 4 کلاس ساخته شده که صنف قشریه، صنف حشرات، صنف عنکبوت‌ها و صنف صدپاها و هزارپاها میشه. بعد از راجع به صنف قشریه پرداختیم که کریتسا در لاتین به معنای پوش یا غلاف محکم میباشه که در این صنف خرچنگ آبهای شیرین، خرچنگ معمولی، شم و غیره شامل میباشه. و مشخصات سخت پوستان ما گفتیم که حیوانات دو جور شاخ دارن، سینه های ازی از 2 تا 6 حلقه آزاد یا هم چسبیده ساخته شده و عمل تنفس ازی با اصول برانشیست اجرا میشه و در اکثر از قشریه ها که هست جنس ها جدا میباشه. بعدن به خرچنگ دراز و همچنان خرچنگ معمولی هم پرداختیم که خرچنگ دراز از حیوان‌های آبی شیرین بود و طولشان به 15 سانتی متر می‌رسد و خرچنگ معمولی که بود به نام دفای هم یاد می‌شد و در تمام قسمت افغانستان یاد پیدا می‌شد. بعد از راجع به صنف حشرات صحبت کردیم که علم که حشره شناسی است به نام انتومولوژی یاد میشه و قسمت زیاد حیوانات غیر فقاری را حشرات تشکیل می‌ده که همچنان حشرات در هر جا پیدا می‌شه و انواع حشرات از قسمت‌های مختلف نباتات تغذیه می‌کنه و تعداد از مواد اطراحی حیوانات استفاده میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما مشخصات عمومی هزار پا میباشه، ببخشید مشخصات عمومی حشرات میباشه الی هزار پاها و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 87 الی 95 میباشه. خب میم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب مشخصات عمومی حشرات چی می باشه؟ شاگردان عزیز، بدن حشرات از 3 قسمت ساخته شده که سر، سینه و شکم می باشه و در سر از یک هست یک جرانتانه یا هم شاخ ها موجود است که قسمت های مختلف دهن از یک برای جویدن، چوشیدن، لیزیدن و خوردن ساخته شده که سینه آنها از 3 حلقه ساخته شده که در هر حلقه از یک جوره پای دیده میشه و حشرات 2 جوره بال دارن ولی بعض از یک از ده یک جوره و بعض هم هیچ بال ندارن که شکم حشرات 11 و یا کمتر از 11 حلقه دارن و دارای قلب نازک می باشه و یک شجر پیشونی داره، مویرک ها و وریت های از یا نمی باشه و تنفس را توسط نل های هوایی هم تراکی انجام می ده. در دو پهلوی شکم و سینه سوراخ های تنفسی به نام سپریکل وجود داره که از طریق سوراخ های تنفسی اکسیژن را می گیره و بنساج می رسانه که حشرات با واسطه می برانشی ها تنفس می کنه. اطراح از یا توسط دو یا هم زیاده از دو تیوب مالپیگی اطراح می شه که دارای سیستم های عصبی و اعضای حسی می باشن یا و بعض از یک از برای واسکشیدن اعضای مخصوص ندارن و همچنان جنس مذکر و مونث از جدا می باشه و القاح داخلی داره که مرحله های نمو و انکشاف از با واسطه افتادن پوست از صورت میگیره، مثلا طوری که به طور مستقیم پوست از خود از دست میتن یا هم استحاله دارن و در کرم های چوب و یا در بعضی زنبور های کاسته عملیه پارتینوجنسیس صورت میگیره که یه عملیه های نمو و انکشاف گمیت مونس می بشه بدون از اینکه امرای گمیت مذکر یک جا شوه و مونس را پاتوجنسیس می گوید که این عملیه بنام پاتوجنسیس یاد می شه. خب بعد از می آیم راجع به ملخ معمولی یا هم ده گراش رو پر ملمات به دست میاریم که ملخ معمول چیز. خب شکل نزیز ممکن شما ملخ را دیده باشین که ملخ یک نوع از حشره است. خب آل میایم ایره میخوانیم که ملخ حشره مفید است یا مضر. خب شکل نزیز ملخ ها شکل های مختلف و انواع مختلف را داره و در تمام جهان بخصوص در چراگاه و جاهایی که گیاه و نباتات دیگر موجود میباشن یا زیاد پیدا میشن که بعضی از ملخ ها به شکل جمعی کشتزارها هجوم برده و سبب از بین رفتن نباتات میشه. بعد از میایم راجع به ساختمان ملخ صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، ساختمان ملخ خارجی ملخ عبارت است از سر، سینه و همچنان شکم که در قدم اول میم راجع به سر صحبت میکنیم که ملخ در سر خود یک جوره شاخ یا همانتن داره، موی نازک و همچنان دو چشم مرکب و سه چشم ساده دارن که چشمان مرکب از حدسیه های چنوجی ساخته شده که در یک وقت هر طرف را دیده میتونه و دهن ملخ در قسمت های پایینی سر ملخ قرار داره که بعد از میم راجع به سینه صحبت میکنیم که سینه ملخ از 3 قسمت ساخته شده، سینه پیشروی، سینه وسطی و سینه آخری که در سینه آخری در همی هر قسمت از سینه ها که است شاگردان عزیز یک جوره پاهای بندار موجود میباشه و علاوه بر پاها در قسمت وسطی سینه و حلقه آخری یک جوره بال هم موجود میباشه. بعد از میم راجع به شکم صحبت میکنیم که شکم از یا بند میباشه و اعضای تناسلی در این موقعیت داره. خب بعد از این میایم راجع به زنبور عسل صحبت میکنیم که زنبور عسل یکی از حشره های مفید میباشه که زندگی اجتماعی داره و از نظر ساختن عمومی مشابه ملخ میباشه و استحاله مکمل داره که از نظر کار و وظیفه به 3 قسم میباشه که ملکه میباشن که ملکه وظیفش تخم گذاشتن میباشه، دوم جنس میباشه بخشن جنس مذکر میباشه که وظیفه از تنها القاه ملکه میباشه و سوم کارگران میباشه که عبارت از زنبورهای مونس عقیم میباشه و وظیفه از ساختن خانه یا هم کندو میباشه که پاک نگه داشتن کندو، ساختن خوراکه و محافظت ملکه و چوچه هایش با عهده نمی کارگران عقیم مونس می باشه که زنبورهای کارگر شیره یا هم نکتار گلها را جمع می کنه و با دادن تغییر کیمیوی با شکل محلول مواد قندی را به عسل تبدیل می کنه و زنبورهای کارگر از شیره گلها برای لاروای مواد سفید رنگ می سازه و به این ترتیب سمغ نباتات را جمع می کنه و او را چسب هم عموم زنبور تیار می کنه که در ساختن کندو از او کار می گیره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به عسل صحبت میکنیم که عسل چه زمانی که زنبور کارگر در یک مزرعه منبع خوراک پیدا کنه از شیره گلهای از او میده عسل یا هم نکتار استومکر پر میکنه و با کندو میایه که نکتار در میده عسل تحت تاثیر انزیم های خاص دهن میایه که ایمی مواد قندی را به قندهای دکستروز و لولوز تبدیل میکنه و زنبورهای کارگر که است شاگردان عزیز ایمایی را در خانه کندو جابجا میکنه که بعدا زنبورهای دیگر با وسیله دهن خود و رو تغییر کیمیایی میتن و آب از را تبخیر میکنن که در عسل 17% آب و 77.5% قندهای مختلف و همچنین یک مقدار مواد مدنی، انزیم ها و گرده موجود میباشه که رنگ و بوی عسل با مواد غذایی و یا هم گلهای تبادره که زنبور عسل از استفاده میکنه. خب بعد از این میام شاگردان عزیز با کرم ابریشم آشنا میشیم که کرم ابریشم چی میباشه. خب شاگردان عزیز، کرم ابریشم یک اشاره اقتصادی میباشه که از غوصی عظیمی کرم ها ابریشم طبیعی به دست میاد که اگر تخم زیاد در شرایط مناسب نگهداری شوه، از هر تخم تخم کرم سفید رنگ خارج میشه که کرم یا لاروا تا وقتی که برگ توت را میخوره به سرعت نمو میکنه و در زیر دهن کرم ابریشم که از یک غده قرار داره که این غده می غده با ماده لزجی و چسبناک را افراز میکنه و توسط هوا خشک میشه و به تار ابریشم تبدیل میشه که لاروا تار به اطراف خود دار میته و غذا هم کوکون را میسازه و در غذا دور استراحت را میگذرونه و به شفیره تبدیل میشه که شفیره دو جوره بال پیدا و همچنان غذا را سوراخ میکنه و پرواز میکنه. مگر قبل از اینکه کرم غذا را سوراخ کنه، اشخاص فنی غذا را در آب جوش مندازه و حیوان از او میمیره و ابریشم طبیعی به دست میآید. خب شاگردان عزیز، بعد از او میایم راجع به پشه ها صحبت میکنیم که پشه ها چیست. خب شاگردان عزیز، پشه بدن نازک و نرم داره و خرطوم سوراخ کننده داره که در بالای مرغ ها، انسان ها و دیگر حیوانات پستاندار نشسته و خون از و را میمکه که پشه حشره مضر میباشه و سبب انتقال امراض میشه و پشه انواع مختلف داره که یک نوع از او نافل میباشه که پرازیت پلاسمودیم مالاریایی انسان را انتقال میده. بعد از اومیم راجع به کیک صحبت میکنیم که کیک چیست. خب شاگردان عزیز، کیک انواع زیاد داره که این حشره بدن کوتاه، چشم ساده و همچنان شاخهای کوتاه داره که زمایم دهن زیاد تخریج کننده و چوشنده میباشه و پاهایش طویل و برای خیز زدن ساخته شده که از روشنی یا فرار میکنه و جای گرم را خوش دارن و تخم را در محیط زیست یا بالای بدن میزبان میگذاره و کیک مواد عضوی گنده را میخوره و بعضی از خون حیوانات فقاریه را هم میمکه که یک این نوع از کیک ها هست. کیک انسان است که در های مرطوب و ناپاک زندگی میکنه و سبب اذیت انسان ها میشه و بعض از یه سبب انتقال امراض هم میشه. خب بعد از میام راجع به صنف عنکبوت ها صحبت میکنیم که صنف عنکبوت ها چیست. خب شاگردان عزیز، آرکنوید از دو کلمه یونانی ساخته شده که یکی آرکنی به معنای کنه و دیگری اوید به معنای شبه میباشه که با وجود که در این صنف حیوانات مختلف شامل هستند، ولی از لحاظ یک عدد مشخصات به نام صنف عنکبوت نامگذاری شده که در این صنف کنه ها، غندل ها، عنکبوت ها، گژدم و همچنین بعضی حیوانات دیگر شامل می باشه که مشخصات عنکبوت ها چی می باشه. خب شاگردان عزیز، با استثنای کنه بدن سایر عنکبوت ها از سر، سینه و شکم تشکیل شده که سر و سینه از یک جا می باشه که به نام سفالوتراکس یاد می شه که شکم از چهار جوره پای داره و شاخ ها و لاشه پایینی ندارن. بعد از این دهنشان می باشه که برای چوشیدن ساخته شده و دهن یک تعداد عنکبوت ها غده های زهری داره. تنفس را ذریع شش های کتاب مانند توسط نل های هوایی هم برانش ها اجرا می کنه و همچنان سیستم اطراحیشان یا عمل اطراحیشان زیر تریوب های جوره ای مالپیگی یا هم توسط غده های کانال به نام کوکسال یاد میشه و همچنان سیستم عصبی از یا عبارت از گره های کمر و تناب عصبی شکم میشه که تمام از یا معمولا چشم ساده و بدنشان موهای لمسی داره. و جنس مذکر و مونس از یا شاگردان عزیز که هسته، جنس مذکر و مونس از یا جدا میشه و بیشتر از یا تخم گذار میشن که اکثر از یا در خاک به صورت منفرد زندگی میکنن، اما بعضی از یا به صورت پرازیت، بعضی شکار کننده و یک بعضی هم از به شکل آزاد زندگی میکنه. خب عنکبوت یا جولاگک چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، جولاگک انواع زیاد داره و در تمام جهان پیدا میشه که بدن جولاگک از سه قسمت ساخته شده: سر، سینه و شکم، که سر و سینه از یک جا میباشه و به نام اسفالتراکس یاد میشه و شکم از یا نرم مدور و بدون قطعات میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به گژدم همسکروپین صحبت میکنیم که گژدم چی میباشه. گژدم بدن دراز و هشت پای است که بدنش از سه قسمت ساخته شده که عبارت از اسفالتراکس میباشه، شکم و دم میباشه که در قسمت پیشری از او دو چنگک داره که در بالای از او یک جوره چشم واقع است که در دو جانب پیشری بدن گژدم که است از دو تا پنج جوره چشم مثل دانه های سیاه واقع داره که قدرت دید گژدم بسیار کم میباشه. بعضی از گژدم ها حتی چشم ندارن و شکم از یک است از هفت حلقه ساخته شده که در حلقه اول از سوراخ های تناسلی واقع است و دو طرف حلقه های از یک است سه چهار پنج شش سوراخ های تنفسی واقع داره که دو مازی باریک میباشه و بدون زمایم میباشه و پنج حلقه داره که حلقه آخری ازی به کیسه زهری ختم میشه و در آخر کیسه زهری نیش گژدم موجود میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد ازی میام راجع به صدپاها صحبت میکنیم که کلاس صدپاها چی میباشه. خب شاگردان عزیز، صدپاها بدن دراز حلقه حلقه دارن و در سر از یک کس یک جوره شاخهای جوری است و همچنان یک جوره لاشه های پایین و دو جوره لاشه بالایی وجود داره که در انواع مختلف از یک تعداد حلقه از 15 تا 173 عدد میباشه که در حلقه اولی از یک کس یک جوره چنگال وجود داره که حیوانات گوشتخوار میباشه و همچنان حشرات و کرم را می خوره که شکار خود را توسط زهر بیوش می سازه و می خوره و بعضی از جا که از تخم بگذاره و بعضی هم چوچه می تا که صد پای کسته البته صد پای مناطق هارک است از زیل 12 سانتی متر طول داره و بعضی از جا برای انسان خطرناک و زهری می باشه. بعد از راجع به هزار پا صحبت می داشته باشیم شاگردان عزیز که هزار پا چیست. خب بدن حیوان هم توی لیستوانی و حلقلقه می باشه که در سر از دو جوره چشم، یک جوره شاخ کوتاه، علاشه های پایینی و بالای قرار داره که سینه از یک کوتاه و چهار حلقه داره و شکم از حیوانات طویل می باشه از 20 الی 100 جوره حلقه ها تشکیل شده که در هر حلقه از دو جوره پا وجود داره که حیوانات در جاهای مرطوب و تاریک زندگی میکنن و همچنان در زیر سنگ و سوراخ ها و دیوار زندگی میکنن. خب شاگردان عزیز این بود جلسه امروزی ما، امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به اعضای تناسلی انسان و همچنان تولید تخم صحبت داشتیم. گفتیم که اعضای تناسلی مرد و زن وظایف مختلف را انجام می‌دهد که اعضای تناسلی اجرات جنسی را تولید می‌کند که گونات‌های مرد عبارت از خصیه هاست که تولید اسپرم و همچنان در زنان باز گونات‌های عبارت از تخمدان‌ها بود که تخم را تولید می‌کرد که ها علاوه بر تولید اسپرم و تخم هورمون ها را نیز تولید می کردن که چنانچه ما گفتیم که تخمدان ها هورمون مثل استروژن و پروژسترون را که آزاد شدن تخم و همچنان خواص زنانه را کنترل میکنه تولید میکنه و خصیه ها هورمون های به نام اندروژن و تستوسترون را که خواص جنس مذکر را کنترل میکنه تولید هم افراز میکنه. بعد از راجع به ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر صحبت های داشتیم که اعضای سیستم تناسلی مرد شامل خصیه های اپیدیدمیز، خریطه خصیه ها، نل انتقال اسپرم، غده پروستات، غده بلوبریتال و مجرای ادرار والی تشکیل می باشم. بعد از او هم شاگردان عزیز راجع به تولید اسپرم صحبت کردیم که تولید اسپرم در خصیه ها صورت می گرفت که خصیه ها در یک کیسه به نام سکروتوم واقع داره، چون اسپرم تنها در محیط انکشاف میکنه که درجه حرارت از او 3 سانتی گرید درجه باشه که کمتر از درجه حرارت نرمال بدن است و خصیه ها زمان شروع به تولید اسپرم میکنه که شخص به مرحله جانی هم بلوغ برسه. بعد از او راجع به پخته شدن و ذخیره شدن اسپرم صحبت کردیم که یک مرد بالغ روزانه چند صد میلیون حجرات اسپرم تولید میکنه که بعد از او که اسپرم در تیوب مارپیچی تولید شوه با وجودی که قادر به شنا نمی باشه از طریق یک عده تیوب های دراز حرکت میکنه و بندن اسپرم به یک تیوب دراز مارپیچی که به نام اپیدیدمیز زیاد میشه داخل میگرده. بعد از راجع به ساختمان اسپرم رسیده یه هم بالغ صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که اسپرم بالغ از سه حصه ساخته شده که اول سر، دوم تنه و سوم دوم دراز میباشه که سر اسپرم دارای انزایم است که داخل شدن اسپرم را در تخمه هنگام القا آسان میسازه و قسمت وسطی از او دارای تعداد زیاد میتوکندریا میباشه که برای اسپرم انرژی مورد ضرورت را به منظور دخول از او در تخمه تهیه میکنه و دوم اسپرم یک قمچین قوی میباشه که اسپرم را قادر به حرکت میکنه. باز هم راجع به منی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که زمانی که اسپرم به طرف نل ادرار حرکت میکنه همراه مایع مخلوطی میشه که از غده اندوکراین افراز میشه و مخلوطی افرازات که است با اسپرم به نام منی یاد میشه. بعد از شاگردان عزیز راجع به ارسال اسپرم صحبت کردیم که نل ادرار از طریق آلی تذکیر اسپرم میره که در اعضای تناسلی مرد ذخیره شده میباشه، های نامیزش به داخل سیستم تکثری زن انتقال میده که های تمایلات هم تحریک جنسی جریان خون در آلی تذکیر زیاد میشه که اسپرم در وقت انزال از آلی تذکیر خارج میشه. بعد از راجع به تخمدان ها شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که اعضای تکثری مونز شامل نفیره، تخمدان ها، رحم و محبل میباشه. بعد از هم راجع به تولید تخمه ها صحبت داشتیم که در زنها دو تخمدان به شکل تخم مرغ در خلای بطنی از موجود می باشه که تخمدان های عبارت از اعضای تولید کننده گمیتا در سیستم تکثری زن می باشه که اطفال مونس وقتی که تولد میشن تمام تخمه هایی را که باید تولید کنن به خود می داشته باشن که در این وقت تخمدان ها دارای 2 میلیون تخمه نابالغ یا نرسیده می باشه که حجرات تخمه مانند حجرات اسپرم 23 عدد کروموزوم می داشته باشن. خب شاگردان عزیز بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میام درس جدید امروز ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما از حیض عبارت است الا تولد و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 99 الی 130 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، دوره حیض یا هم منسوریشن سایکل چی میباشه؟ زمانی که تخمه از فولیکول ها، یعنی یک گروپ اوجات که تخمه نارسیده را در تخمدان ختم میکنه، برای تخمه های مذکور مواد غذایی تهیه میکنه، از جدا شوه و طرف رحم حرکت میکنه که در این وقت اگر القا صورت بگیره، تخمه القا شده در رحم جا به جا میشه و رشد میکنه. که هر وقت امی القا صورت نگیره، بعد باز امی تخمه یا هم با جدا رحم یک جا تخریب میشه و پارچه های نسج با خون و تخمه القا نشده از طریق محمل خارج میشه که به نام حیض یا هم عادت محور یا هم منسوریشن یاد میشه که برای مدت 4 الی 5 روز دوام میکنه. که این عمل در هر 28 روز یک بار تکرار میشه. که عادت محور در خانم ها از 14 سالگی شروع میشه و معمولا تا 45 الی 55 سالگی هم دوام میکنه. که دوره حیض در خانم ها معمولا 4 مرحله داره. شاگردان عزیز، که 4 مرحله عبارت از مرحله فولیکولی که از ختم دوره حیض تا روز 14 الی 15 میباشه و مرحله دو مرحله تخم گذاری است که با روز 14 دوره حیض واقع میشه. بعد از او هم مرحله تشکیل جسم زرد می باشه که بعد از تخم گذاری تا شروع دوره حیض بعدی، یعنی از 15 الی 28 روز می باشه. و مرحله چهارم هم مرحله حیض می باشه یا هم منسوریشن که از 4 الی 5 روز ادامه میکنه. خب شاگردان عزیز، با مرحله حیض خوب و همچنان با می دوران حیض خوش نشدیم. حال میام راجع به القای هم فرتیلیزیشن صحبت همین داشته باشیم. که القا چیز عملیه یک جا شدن اسپرم و تخمه که در نتیجه زایگوت تولید میشه عبارت از القا است. که اسپرم به وسیله آل تسکیر جنس مذکر به سرعت داخل جهاز تناسلی جنس مونس میکنه که از جمله میلیون ها اسپرم که داخل جهاز تناسلی جنس مونس میشه، صرف یک اسپرم داخل تخمه میشه. داره که اسپرم با افراز انزایم هایی که در سر از او موجود است طبقه جلی مانند تخمه را شکاف میکنه و صرف سر از او داخل تخمه میشه و هسته تخمه با اسپرم ترکیب میشه و در نتیجه القا صورت میگیره که زایگوت را که یک حجره دیپلوید است تولید میکنه. و متبقی اسپرم ها شاگردان عزیز قبل از رسیدن به تیوب فالوپین در طول را از بین میره. که نمی داخل جهاز تناسلی جنس مونس با آرای اسپرم ها ممانعت های زیاد وجود داره که انال می آیم امی ممانعت ها را به خانش می گیریم. که یکی از ترشحات جهاز تناسلی مونس می باشه که امی فرازات جهاز تناسلی مونس با محیط تیزابی محبن سبب از بین رفتن و یا هم غیر فعال ساختن اسپرم ها می گرده. و مانع دیگرش می باشه که قسمت اولی را هم مخاط چسبناک قلوبی داره که مانع اسپرم ها می شه. و مانع دیگر از عبارت است که بعض اوقات تولید اسپرم ها مرد کم یا هم ضعیف می باشه و ناقص می داشته باشه. و همچنان ممانع دیگر از این می باشه که به می ترتیب اگر تعداد اسپرم ها در هر میلی متر مربع کمتر از 20 میلیون باشه، القا صورت نمی گیره. که به می ترتیب رسیدن اسپرم ها به کانال رحمی یا هم نفیره یا هم اویدکت به منظور القای تخمه به مشکلات زیادی مواجه میشه. که در جنس مونس در هر ماه 28 روز یک تخمه از تخمدان آزاد میشه و از طریق تیوب رحمی به طرف رحم حرکت میکنه و اسپرم با تخمه در تیوب رحمی یکجا میشه و القا صورت میگیره. که در نتیجه از زایگوت تولید میشه که در این وقت جدار تخمه توسط یک پوش به نام فرتیلیزیشن ممبرین پوشانده میشه. که این پوش تخمه را از داخل شدن اسپرم دیگری ممانعت میکنه، یعنی اسپرم دیگری اجازه نمیده که بیبی تخمه داخل شود. که تخمه القا شده از طریق فالوپین تیوب یا هم فالوپین تیوب به طرف رحم حرکت میکنه و این کار مدت 5 تا 6 روزه در بر میگیره. که در اثنای این سفر شاگردان عزیز زایگوت چندین بار تقسیم میشه. که 11 یا 12 روز بعد از القا زایگوت به یک توپ بسیار نازک حجرات که به نام جنین یا هم امبریو یاد میشه تبدیل میشه. که جنین در جدار رحم میچسبانه هم غرس میکنه که غرس نمودن جنین در هم وقت واقع میشه. شاگردان عزیز، که زایگوت خود را در قسمت اثر یعنی در قسمت موثر یعنی رحم کسته غنی از مواد غذایی میباشه در اونجا خود را جابجا کنه. و بعد از شاگردان عزیز میام راجع به انکشاف جنین صحبت همین داشته باشیم. که انکشاف جنین چیز خب شاگردان عزیز، بعد از اینکه جنین خود را در رحم غرس کرد، پلاسنتا شروع به انکشاف میکنه. که پلاسنتا عبارت از عضو مخصوص تبادله دو طرف می باشه که دارای شبکه رگ‌های خون است. شاگردان عزیز، که به جنین اکسیژن و همچنین مواد غذایی از خون مادر البته تهیه میکنه و همچنان مواد فاضله که توسط جنین تولید میشه. شاگردان عزیز، او توسط پلاسنتا هم جور از بین میره و فاضله توسط خون مادر گرفته میشه تا بدن مادر همین مواد را اطراح کنه. خب شاگردان عزیز، خون مادر با خون جنین در پلاسنتا نزدیک میباشه و هم جریان پیدا میکنه ولی هرگز با هم یا مخلوط نمیشن. که بعد از دو شاگردان عزیز میایم راجع به هفته های انکشاف جنین صحبت میکنیم. خب هفته اول و دوم از شاگردان عزیز، دکتران معمولا وقت حمل را از روز اول یعنی آخرین مرحله های حساب میکنه و حاملگی نرمال 280 روز یا هم 40 هفته دوام پیدا میکنه. بعد از شاگردان عزیز هفته سوم و چهارم است که القا در هفته دوم صورت میگیره و در هفته سوم بعد از القا زایگوت به طرف رحم حرکت میکنه که می در جریان سفر جنین چند بار تقسیم میشه با یک تو بسیار کوچک میان خالی حجرات که خود را دیوار رحم چسبانه غرس میسازه تبدیل میشه که دمی حالت زایگوت به نام جنین هم امرویت میشه که در ختم هفته چهارم غرس شدن تکمیل میشه و زن حامله گفته میشه که حجرات خون امروی هم جنین به ساخته شدن شروع میکنه که بعد از هفته پنجم یا هم هشتم میخوانیم شاگردان عزیز که از هفته های 5 تا 8 حاملگی، هفته های 3 تا 6 عبارت از هفته های انکشاف جنین میباشه که دمی مرحله شاگردان عزیز جنین توسط یک غشای نازک به نام بچه‌دان هم امینیون احاطه میشه و امینیون توسط مایع امنیوتیک اپر میشه و جنین در حال رشد از ضربه و زخم شدن محافظت میکنه که در اثنای هفته پنجم رشته به نام امبلیکال کورد که مور بند ناف میگیم ساخته میشه و امی رشته جنین را با جوره هم پلاسانتا وصل میکنه که بند ناف، بچه‌دان و جورای هم پلاسانتا در این شکلی که در کتاب تا نامده دهی به خوبی دیده میشه که دهی مرحله شاگردان عزیز قلب، دماغ و دیگر اعضا و رگ‌های خون شروع به ساخته شدن میکنه و به سرعت نمو میکنن و در هفته های پنج و ششم چشم ها و گوش ها شکل میگیره که در هفته شش پندک های نازک اعضا ظاهر میشه که دیزی پندک ها دست ها و پاها ساخته میشه و در هفته هشتم شاگردان عزیز عضلات شروع به انکشاف میکنن که اعصاب در شانه ها و همچنان بازوها نمو میکنه و ساختن انگشتان و همچنان دست و پاها شروع میشه که در این وقت جنین در حدود 16 میلیمتر طول میداشته باشه. بعد از این راجع به هفته های 9 تا 16 شاگردان از این صحبت هایی میداشته باشیم که در هفته نهم جنین شروع به حرکات بسیار ضعیف میکنه که در هفته 13 باز جنین زیادتر شکل انسان را به خود میگیره که در این مرحله شاگردان عزیز عضلات طفل قوی میشه و سریع نمو میکنه و در یک ماه جسامت از دو چند میشه که در هفته دهم باز 36 میلیمتر و در هفته هجدهم از 108 میلیمتر تا 116 میلیمتری میرسه. بعد از این هفته های 17 تا 24 شاگردان عزیز که در هفته های 17 و 18 طوری حرکت میکنه که مادرش حرکت را حس میکنه و در هفته 18 طفل میتونه صداها را از این طریق رحم مادر بشنو، حتی صدای بلند سبب پرش و همچنان جستن امی طفل میگرده و در هفته 23 حرکت طفل شاید شدیدتر باشه و هر وقت که طفل بعد از هفته 24 تولد شد شاید زنده بمونه ولی با کمک زیاد ضرورت داره و در هفته های 17 تا 24 طفل بین 25 تا 30 سانتی متر طول میداشته باشه. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به هفته های 25 تا 36 صحبت هم داشته باشیم. خب در هفته های 25 یا 26 چشها البته چشهای می طفل خوب انکشاف پیدا میکنه ولی بالغ و رسیده نیستن و طفل هنوز هم اکسیژن لازمی مادر از طریق پلاسانتا میگیره که در هفته 32 چشم های طفل میتونه باز بسته شه و مطالعات ضربان قلب و فعالیت دماغ طفل نشان میده که طفل مقابل نور عکس العمل نشان میده که بعضی سنزنان فعالیت دماغ و حرکات طفل را به حال استراحت در رحم مادر مشاهده کردن و دیدن که این فعالیت ها مثل فعالیت های طفل البته طفل تولد شده در حال استراحت میباشه که سنزنان فکر میکنن که طفل داخل رحم در حال استراحت می باشه، یعنی مانند طفل 38 هفته‌ای خواب می بینه و این حالت است که طفل آماده تولد می باشه. خب بعد از این راجع به تولد هم برد صحبت می داشته باشیم شاگردان عزیز که تولد در هفته های 37 تا 38 طفل کاملا انکشاف پیدا میکنه و گفته میتونیم که حاملگی کامل معمولا 40 هفته دوام میکنه. زمانی که وضع حمل شروع میشه رحم مادر یک سلسله انقباضات عضلاتی را که به نام لیبور یاد میشه آغاز میکنه که معمولا انقباض های مذکور طفل را به طرف محبل مادر میرانه و طفل تولد میشه که طفل نوزاد هنوز هم با پلاسنتا توسط رشته امبلیکال یا هم امبلیکال کورد خود وصل میباشه تا که امی قطع شود و زمانی که مادر پلاسنتا را خارج میسازه انقباض ها ختم میشه و همین مراحل را که ما گفتیم یا تمامشون به پایان میرسه. خب شاگردان عزیز این بود درس امروزی ما، میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم. خب شاگردان عزیز با ختم جلسه امروزی ما فصل ششم را هم به پایان رساندیم و موضوع درس امروزی ما حیض الی تولد بود. خب ما گفتیم که حیض چهار مرحله داره که مرحله فولیکولی، مرحله تخم گذاری، مرحله تشکیل جسم زاد و مرحله حیض میباشه. بعد از این راجع به القا صحبت کردیم که من یک جا شدن اسپرم و تخمه که در نتیجه زایگوت تولید میشه عبارت از القا میباشه شاگردان عزیز بعد از او هم راجع به انکشاف جنین صحبت کردیم، راجع به ای هم صحبت کردیم که هفته اول دوم، هفته سوم چهارم، هفته های 5 تا 8، هفته های 9 تا 16، هفته های 17 تا 24 الا هفته های 25 تا 36 است که ما گفتیم در هفته های 37 تا 38 که طفل کاملا رشد میکنه و گفته میتونیم که حاملگی کامل 40 هفته دوام میکنه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی تان، قسمی که قبلا هم گفتم با ختم جلسه امروزی ما فصل ششم را هم به پایان میرسانیم که کارخانگی امروزتان سهل سوال های فصل ششم میباشند. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 0042-7203-8111.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما کسی است که خبرنگار است و به فعالیت‌های خبرنگاریش در رادیوی ادامه می‌دهد که با او رادیو بیشتر ما شناسایی داریم. رادیوی خارجی است اما علاقمندان زیاده در داخل افغانستان داره. این میمان ما قصه‌های جالب داره از فعالیت‌هایش در افغانستان و همچنان در بیرون از این کشور. بیاین بیشتر از خودش مشنویم. سلام به شما، خود به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
اسم اسما کاکر است و در هند زندگی میکنم از 2019 به دین سو و در آل اندیا رادیو مصروف کار هستم.
تشکر اسما جان از اینکه امروی رادیو آزادی صحبت میکنین. در آل اندیا رادیو مسئولیت های خودتان چیست و چگونه خودت به آل اندیا رادیو رای افتی؟
من قسمی به رادیو رای افتم که من تفولیت میشنیدم که خوارای من میشه آل اندیا رادیو را میشنیدن و آهنگای هندی و یا پشتوی قدیمی که نشد میشد اونا را میشنیدن. امید گوشم بود وقتی که اینجا آمدیم به حساب مهاجر شدیم و باید ما کار میکردم. با اون حساب ما رادیو را یافتم از طریق گوگل مپ و به بسیار مشکل حال برای ما تقریبا 30-40 دقیقه راست منتها اون وقت چون نابلد بودم تا که ما آل اندیا رادیو را یافتم و گفتم میرم یک چانس است، اگر شد اگه نشد دیچ آل مگه نرم ایش هست و اگر وقت برم اقل ما یک ده فیصد چانس از زیر دارم که ما اونجا کار بگیرم. وقتی که اونجا رفتم ما گفتم بخش پشتو یا دری ما هر دو ما کار کده میتونم و ما را به بخش پشتو معرفی کردن. تصادف که اونا اشد ضرورت داشتن و کسی که نتاق باشه در پشتو خبرها را ترجمه کنه و ما برش گفتم که ما در افغانستانم در رادیوی بی بی سی کار میکردم. باز اونمو بود که امتحان از پیش ما گرفتن که باید اخبار را ترجمه کنم از انگلیسی به پشتو و برعکسش و همه قسم دفعه دیگه، یعنی از ما سه امتحان گرفتن. دفعه دوم هم یک انترویو گرفتن و دفعه سوم که آیا ما خبر خوانده میتونم، چه قسم خبر خوانده میتونم و اینی موضوعات. ولی در پلوی از او که من خبر ترجمه میکنم و خبر میخوانم، در پلوی از او من برنامه های زهیده هم پیش میبرم، خودم تولید میکنم و نشر میکنم، همچنان استم میکنم چون ما در رادیوی بی بی سی در بخش تعلیمی کار میکردم و در اونجا ما برای مدت ده سال ما برای اطفال قصه میگفتم و قصه گویم بودم و حالا هم در اینجا قصه ما که در اونجا گفته بودم یا قصه هایی که ما نو میسازم اونمو را به اطفال میگم.
خب اسما جان، خودت از آل ایندیا رادیو گفتی. آل ایندیا رادیو را بسیاری از افغان ها همراهش آشنایی دارن، همان طور که خودت در خانه شنیدی، ما هم در خانه شنیدیم. یک کم بر ما از داخل آل ایندیا رادیو بگو، چیگونه است ماحولش، ساختمانش چیگونه است، و بر ما کم از همکارایت قصه کو که چقدر اونا از خودت استقبال کردن، یا همراهت چقدر تونستی که در اوج دوستای خوب در پالی همکار دریابی و پیدا کنی؟
بسیار سوال خوب است. آل ایندیا رادیو دوستی تأمین بسیار بزرگ داره که در او تقریبا بخش خبری یا بخش خارجی که میگیم اکسترنال سرویس است، زبان فرانسوی است، روسی، چینایی، نیپالی، پشتو، دری، پرشین یا فارسی، دری و فارسی را اینجا جدا کردن، هر بخش از این. و دفعه اول که من رفتم، وقتی که داخل دالیزدار شدم، من برای خود گفتم این تو وقتم خواهد شد که من دمی دالیزا خودم بلد باشم و برم پشت اتاقا نگردم، یعنی من در اینجا کار پیدا کنم. یک عوض یا یک ارمان در دلم شد که ما باید اینجا بیایم. محیط بسیار خوب داره و وقتی که ما داخل بخش اتاق بخش پشتو شدم، اما سوپروایزر ما از اریندر کمار پوری از پشتو زبانای پشاور و سوات، از منطقه سوات پاکستان است، او بسیار وضعیت خوب کرد و با پشتو هم رایم شروع کرد گپ زدنه. وقتی که ما به زبان خود شنیدم که، و وقتی که آدم خارج از وطن باشه زبان خود آدم بسیار برای آدم خوشایند است، وقتی که از کسدگی خودت مشنوی. و راستی ما یک احساس آرامش برمیدستاد، چون در اول هم برخورد از اون بسیار صمیمانه و بسیار دوستانه بود. اصلا من فکر نمی کردم که ما بار اول اونا را دیدیم. و جالب دیست که امتحان تست ما یا به حساب که خبرها را تحریری که پرسان میکردن تیر شد، وقتی که روز از این رسید که ما باید به امتحان تحریری برم که ثبت صدا و خواندن اخبار و ایگا پاس، چون نابلد بودم، ما فکر کردم، گفتم اگر ما در مترو برم، در چه مترو بسیار به سرعت میرسند، من گفتم اگر در مترو برم نا وقت نشه، بیا که من یک تاکسی میگیرم. در تاکسی میرم، در تاکسی تاکسی گرفتم، در تاکسی ششتم که چی بیرو باری دارا، و از اون طرف بر من زنگ آمده میره که خدا برسن، خدا برسن. من میگم در راستم، از تاکی بعد افت که مادرم باز پنچر شد. در 15 دقیقه او دور کشید و من به اندازه ناراحت بودم. وقتی که اونجا رفتم، امی سوپروایزر ما هیچ اصلا در روی خود ناورد که دیر کدی یا من منتظر تو، دیگه نفرارشان نبودم. بسیار استادای کلان پوهنتون پروفیسرها را اونجا منتظر ما ساخته بود، گفته بود که این میتونه، ولی این قسم یک مشکل برش پیدا شده، زود خود میرسانه در راست. رفتم اول بر من مچون بسیار وقت خطا بودم و زیر تاثیر هم رفته بودم، اول بر من یک گلاس آب داد، گفت اما بخو آرام باش، گفت آرام باش، بخی آرام. آرام شدم و بعد از اون من به بسیار راحتی رفتم و امتحان مدادم و پاس شدم.
وقتی که خودت میبینی که رویه همکارایت در آل ایندیا رادیو با خودت که منعیس یک زن افغان هستی و دوجه کار میکنی اینقدر خوب است و منتظر خودت بودن و از خودت قدردانی کردن، و وقتی که میبینی تفاوت از ایجا تا افغانستان که اکنون رسانه ها برای بیشتر خانما و دخترها مزدود هستن و زنا و دخترها اگر کار هم میکنن تحت شرایط بسیار سخت کار میکنن، با خودت چی احساس باز رخ میته؟
من فرشته جان راست شو بگویم، من خیلی جگرخون میشم و اینجا هم کارهای ما فضل خدا بسیار قوی، همه خوب هستم رای ما، و خصوصا بعد از من بسیاری شاگرده هست پانتون جوالنال نهرو، یعنی هندی استان و پشتو یاد گرفتن، از اونا از اونجا میایه و اونا مثل شاگردهای ما در اینجا میباشه که من برایشان کار میکنم و بسیار احساس خوشی هم میکنم و در این حال که من میبینم استعدادهای دخترهای افغان ما را میبینم و یک شرایط برشان میاثر نیست و برازی ها که بسیار یا نوقدر که دخترهای افغان ما وارد هستن استعداد دارن یا بیچاره کوشش میکنن چون زبانشان نیست من اینا رو ملامت نمیکنم ولی ما زمینه چقدر اینا وارش با وجود از این که قدر نمیفهمن چقدر زمینه کار برازی ها مساعد است بخاطر از یا که یا تشویق شون یا پیش برون یا یک چیز را یاد بگیرن مگر متاسفانه در وطن ما روز به روز حال بدتر شده میره و بهتر نی و این واقعا جای افسوس است و اندن جگر خون میشم.
خودت از افغانستان هم یاد کردی، اگر کم به عقب برویم یک کم از خاطراتت که در افغانستان کار میکردین در بی بی سی بر ما بگوین و یایی که از دوره تحصیلیتان وقتی که محصل بودین بر ما چیزایی اگر بیاد دارین و میخواین بگوین مشنویم.
تشکر از سوالتان. ما اصلا پنزه مالجویت به کابل خوندیم و اصلا من فکر نمی کردم که من یک وقت میرم برسانه. علاقه بسیار زیاد داشتم، به ادبیات بسیار علاقه داشتم، هم به ادبیات دری و هم به ادبیات پشتو و در مکتبم ما صنف اول تا صنف دوازده اول نمره عمومی بودم و به نمره بلند ما در پنزه طب کامیاب شدم و یگانه آرزوی می بود که دکتر شوم. گرچه از کلیتم ما نتاقی میکردم امروی خودم یا خود نتاق میساختم یک خبرم میخوندم در مکتب هم همه قسم در کانون ادبی مکتب یا لیسه ما کار میکردم یا علاقه داشتم و وقتی که ما در نمره بلند لیسه خود که در لیسه امنی فدوی بودم بردم خیلی خوش بودم. یگانه آرزوی ما اینمی بود که من دکتر شوم. با وجود از این که من با بسیار مشکل فاکولته را خواندم چون خوبترین عضو خانه بودم، یعنی دومین اولاد پدر و مادر بودم، همه برادرام ما طرف عروسی کردن رفتن، خواهرام عروسی کردن و مادرم از وقتی صنف هفت مکتب بودم تقریبا 11 ساله بودم که مادرم فلج شد و بعد از او تمام مسئولیت از او به گردن ما بود. اما فضل خدا ما تمام وظیفه یک اولاد در مقابل مادر چیزی که است بسیار خوبی یعنی با بسیار خوبی پیش بردم، خدمت شکردم و فاکولته را هم ما در اینمی دو بودم که زود دستا خلاص رو و پن با آسانم نیست خواندنش و بسیار مشکل، مشکلات اقتصادی بود، مشکلات فامیلی بود و همه چیز متعمل می شدم. وقتی که بیاد می آوردم که من یک روز در شفاخانه میرم این مقتم با مردم خدمت می کنم، جفن تفید می پوشم، ولی روزگار قسم دیگه شد و وقتی من آروسی کردم بعد از آروسی شوارم مانی ازی شد که من برم در بخش خود کار کنم و یک آخرین سال که سال هفتمون یا سال استاج بود مرا نماند که برم و 18 سال تحصیلم هیچ شد، هیچ اجازه نداد که برم. حتی تا حال وقتی که من فاکولته خود خواه میبینم یا همسنفه خود میبینم که در شفاخانه ها کار میکنن متخصص هستن خیلی جگرخون میشم، بسیار جگرخون میشم. و بعد از او در سال 2009 به خاطر از اینکه مشکلات فامیلی و تفلایم بود، مسئولیت هر دو با یعنی هم مسئولیت پدر به دوش ما بود و هم مسئولیت مادر، من مجبور شدم که یک جای امتحان بدم. یکی از دوستا برام گفت که بی بی سی به کار من ضرورت داره، گفتم بیا توکل به خدا یک سی وی ما روان میکنم. سی وی ما شارتلت شد و بعد از انترویو چهار روز ورکشاپ بود که ورکشاپ هم قسمی بود که دم چهار روز امتحان میگرفت از صبح تا دیگر، نه هر بخش، در بخش درام نویسی، در بخش قصه، هر بخشی که بود از پیش ما امتحان گرفت. و من نمره بلند گرفتم با وجود از اینکه هیچ تجربه کاری نداشتم. تقریبا 12-13 نفر بودیم و هر یکی 4-5 سال تجربه کاری داشته. کامیاب شدم، رفتم و کار شروع کردم.
از قصه گویی گفتین، قصه می نوشتین، به این بر می گردم، اما پیش از او تشویق خانواده خودتان به خاطر از این که درس بخونین با وجود مشکلات سی که مادر جانتان داشته چقدر بود امرایتان، چقدر حمایت می شدین از طرف خانواده خودتان و چقدر سعی تلاش کرده بودین که طب بخونین و او هم که متاسفانه به پایان نتونستین برسانینش؟
فامیل رسیده بود، برادرم همه انجینری را خوانده بودن، گرچه با وجود از اینکه همشان انجینری را خوانده بودن خوش نداشتن مطبه بخونم. اونا از نام خواستن که وقتی در کنکور انتخاب میکنم طب انتخاب نکنم، انجینری را انتخاب کنم، ولی من به انجینری علاقه نداشتم و اونا به خاطر از اینکه وقتی که تو فارغ میشی نوکری خواد بدی و این خوب نیست بر خاندان ما، گرچه حتی بر من چون نمره سیوم کانکور برده بودم یک چانس بورسی اتریش هم بر من پیدا شد، اما متاسفانه که اجازه ندادن، حتی یادم نکردم در فامیل، چون من میفهمیدم که مرا اجازه نمیدن با وجود از این که فامیل روشن فکر بود، خواهرای من هم ساینس خوانده بودن و معلم بودن، دیگه اونا میخواستن که من یا معلم شوم و یا انجینری را بخونم، از این من هیچ انجینری را انتخاب نکردم. انتخاب اولم طب بود، باز ادبیات دری را انتخاب کرده بودم و سه انتخاب کرده بودم با وجود از اینکه گفته بودم که چندین فاکولته را انتخاب کنیم، باز در اول کامیاب شدم. ولی برادرم، یک برادرم خداوند غریق رحمتش کنه، او و یک شوهر همشیریم بسیار مرا تشویق میکرد. او شوهر همشیریم همیشه من از کتابچه و قلم بیخی راحت بودم، او مثل حال نبود که مثلا چپتر چاپ کو، وقت ما خود ما استاد میگفت از زبان استاد ما باید بسیار تیز نوشته میکردیم، حتی دست ما میخخ میشد، بسیار کم کتاب برای ما پیدا میشد، ولی او همیشه مرا حمایت میکرد، کتابچه قلم ایره همه او. و یک برادر خداوند غریق رحمتش کنه، اونام مرا بسیار تشویق میکرد، او حتی استخوانای جسد بر ما پیدا کرده بود که من دست بخونم و کتابای بسیار قیمتی را برای ما پیدا میکرد، ما وقت به نام اطلس میگفتیش که ما آناتومی را میخوندیم، همه تشویق می کردن، ولی این دو نفر زیاد تشویق می کرد، یک برادرم استاد بود در پلوتخنیک، اونام بسیار تشویق می کرد، مگر او در باپالیش می گفت یک قطر خود پشار نبیاد، تا صبح می شینی مریض می شی قطر پشار نبیاد، او بازپالی از او زیاد دلوی می کرد.
تشکر اسما جان. و خب انال می آیم سر قصه نویسی تان، بیشتر قصه هایی که می نویسین سوژه‌اش چی است؟ از چی انگیزه می گیرین؟ و درباره چی می نویسین؟ و از کدام سن تا کدام سن شنونده هایتان هستن؟
شنونده های قصه خو هر کس می تانه شنونده قصه شوه، مگر به کتگوری که ما نوشته می کنم از 8 ساله تا 14 ساله این سنه در بر میگیره و در بی بی سی هم که من با پروگرام تعلیمی قصه می نوشتم با اینمی سن تعلق داشت. قصه ها را الهامش از وضعیت اطراف می گرفتم. بعد میگه که قصه بر اطفال، نوشتن قصه بر اطفال آسان است، ولی سخت‌ترین کار نوشتن قصه بر اطفال است، به خاطر که باید خود در قالب طفل پرسید، قسمی که او فکر میکنه اونمو قسم فکر کنی، با همه چیز با اونمو نظر ببینی، یک طفل میبینه خدا باید پس با طفلیتت ببری. و ما اولین قصیده که در بی بی سی نوشتم، ما روزای دوشنبه به ساحه میرفتیم در اطراف شهر کابل مثل قره‌باغ و چهار کار جبل سراج این جایا می رفتیم امرای اطفال مصاحبه می کردیم و گپ می زدیم. من بچه ها را دیدم که پایلوچ می دویدن و از اونم یک الهام گرفتم. اولین قصه ما که جور کردم باز او را به حساب من خوش داشتم که بسیار تخیلی باشه، بخاطر که اطفال خوش داره تخیله، یا حیوانی باشه که صدای حیوانات را تغییر می دادیم و این قسمی چیزا را خوش داشتن، چون ما وقتی که قصه خدا پس می بردیم پلی بک می کردیم در خود ساحه زیاد به شوق می شنیدن. دیگه اونمو قصه ما بسیار ما تشویق شدم. دفعه اول که من این قصه را ساختم خداوند غریق رحمت کنه نصیر احمد احمدی دتر ما بود و او مشاورت اصلی ما در قصه نویسی احمدی صاحب بود و او زیاد مرا کمک کرد، همیشه تشویق میکرد و همیشه برای من میگفت اسما قصایت نوشته کو و حساب رادیوی نی قصایت به حساب چاپ کتاب نوشته کو من یادتش میکنم، ولی پریشانی های روزگار مرا نمان که من قصای ما جور کنم و استاد بزرگوار احمدی صاحب ببینم و عمر از اونام کوتا بود. بعد از اون من ماجر شدم نتانستم. دیگه الهام ما چهار طرف بود، اطراف ما که اطفال می دیدیم و قصه های ما قسمی بود که باید یک پیام مثبت می داشت، اما این پیام مثبت با نصیحت نبود، حتی کلانا نصیحت بد می بینند. این میال ما 50 ساله هستم، اما کسی بر ما اگر نصیحت کنه سر ما بد می خوره و اطفال خطبان درشان بد می خورند. قصه باید پیام به صورت غیر مستقیم به اطفال برسه، قصه باید قسم واضح باشه و رادیوی خوب بیشی مشکل است، چون تمام حالتها اگر گیدی است، اگر جگرخونی است، اگر خنده است، کل باید در صدای از او باشه. دیگه با می رفتم کار پیش بردیم و 10 سال در اونجا کار کردم، از 2009 تا 2019.
از مجان
اوائل 2000
وقتی که از قصه هایتان یاد میکنین و میگین که پیام مثبت باید قصه ها داشته باشه، کدام قصه تان به یادتان است که سر زندگی شنونده تان تأثیر گذاشته باشه و شما دوباره از اونا شنیده باشین که بخاطر اینی قصه تان اینطور یک تغییر در زندگی از این نفر ایجاد شده؟
بله، یادم از بیشتر قصه ما را میشنیدن وقتی که من میرفتم، چون قصه گویم خودم بودم در پشتو، وقتی که به ساحه میرفتیم صدای ما که میشنیدن یکدم در چیز میشدن که کسایی که میشنیدن زیاد شنونده داشتیم، باز میگفت به پشتو میگفت نکلچه ترور نکلچه ترور یا نخاله قصه گویم، باز میدویدن میامدن. و یک قصه ما بود درباره ملاریا، درباره پشه ملاریا که چه قسم مریض می سازه و اون به شکل که دو تا پشه گپ می زنن و این قسمی به شکل جادویی ساخته بودمش. وقتی که رفتم اینم تو کلکینا و یای خود جالی گرفته بود، وقتی که شنیدن صدای مرا و دیگه همکاران بودن مرا گفت بیا اینجا ببین، ما کل کلکینا را ما جالی گرفتیم و راستی بسیار لذت بخش بود. زیاد خوش می شدم وقتی که اطفال می آمدن دور ما حلقه می زدن و خوش می شدن، گپ می زدن، از قصه ها یاد می کردن. یکی نمی ملاریا یادم است، دیگه قصه ها یادم رفته. اگر می رفتیم می شنیدیم، پس از خودشان قصه می کردن که این قصه بود، راجب قصه ها گپ می زدن.
چون سر کار شما با قصه گویی و با اطفال بوده، خودت برای والدین چی پیام میتی؟ بخصوص با والدین که یک ذره جدی هستن در رفتار با اولادای خود، یا اونایی که اصلا در قصه بیشتر بی‌پروا گفته میشن، در قصه چیزی نیستن، پیامتان برای والدین چی است؟
اطفال مثل یک کاغذ سفید هستن، هر چیزی که در طفولیت در روش نوشته شوه اونما قسم میشه. اگر همراهش به خشونت رفتار کنی، یک انسان خشن بار میاد، توان اینما قسم است. و اگر و آرامی گفت بزنی، بی‌پروایی نشان ندی، در قصه درس و تحصیل و تعلیمشان باشی و او تبند آینده روشن می داشته باشد. در چه حال روز بروز این گفا از وطن ما دور شده می ره، بخاطر که شرایط قسم آمده که هر کس هم و والدین هم کرد در فکر پر کردن شکم یک وقت اولاد خود است، ولی اطفال باید تا شبه امرایشان نرمی کار گرفته شبه، خصوصا در وقت درست دادن. در وقت درست دادن ما هیچ گاهی با اولادم کار نشدیم هیچ وقت، و بسیار حوصله حتی با اولادای همسایه هم درس می دادم، بخاطر از اونا قدرش یک انسان معتاد بود و دلم می سوخت، می گفتم ما این بیازی چی خواد شد و درس می دادم، هیچ وقت کار نمی شد، نمی شدم سرشان. همون بود که اولادای من فضل خدا هر سیشان اول نمره بودن، هر سیشان با استعداد بودن، بخاطر که بسیار رول داره. قسمی که در طفولیت امرایشان رفتار کنی آسل هم اونم قسم میدن.
تشکر از شما. گفتگوی بود با اسما کاکر، خبرنگار افغان در آل ایندیا رادیو. تشکر میکنم از این که این برنامه را با ما شنیدین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانه است.